بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل پنجم راجع به مبدأ و منتهای حرکت بحث شده. پیش از این که به این بحث بپردازم، یک مقدمه رو ارائه فرمودم و این ارتباط که حرکت یک حقیقت انقسام پذیره، منقسم میشه. اونتا دو تا نکته در این انقسام هست. یکی این که این انقسام تا بی نهایت پیش میره، به یک حدی و در یک حدی نمیسته، مثل کم متصل غار، خط، سطح، جسم تعلیمی، همشون کم متصل غار هستن. چطور کم متصل غار تا بی نهایت قسمت میپذیره و انقسام پذیریش پایان نداره؟ کم متصل غیر غار که زمان باشه و به تبع او حرکت که زمان با زمان متحده، تا بی نهایت قسمت پذیر هستن و انقسام پذیریش به پایان نمیرسه. استدلالی هم که درش شده اینه که اگر انقسام پذیریش به پایان برسه، معناش اینه که ما به جزئی برسیم که دیگه قابل قسمت نباشه و در مباحث جسم اونجا مسئله حل و فصل شد که ما جزء لایت جزا، جزء قسمت پذیر نخواهیم داشت و نداریم، به ادله‌ای که در جای خودش محل بحث هستش. این نکته اول. نکته دومیه که این اقسامی که ما برای جسم گفتیم، این اقسام بالفعل نیستن بلکه بالقوه هستن. این که میگیم تا بی نهایت قسمت پذیره، الان ما یک امر واحد به هم پیوسته داریم، ولی این اجزا به نحوه بالقوه تا بی نهایت پیش میره و این اجزا فعلیت ندارن. چون اگر در بحث حرکت کلام ما درش هستیم اجزا فعلیت داشته باشه، معناش از میان رفتن حقیقت خود حرکت هست. حقیقت یه امر اتصالیه. اگر بگیم اجزاش فعلیت داره، معناش این است که ما حقایق دفعی الوقوع فراوانی رو کنار هم دیگه چیدیم. این به معنی تحقق پیدا کردن حرکت نیست. یعنی حرکت که تغییر تدریجیه، از ضدش یا از مخالفش که تغییر دفعی باشه ساخته نمیشه، بلکه این حقیقت وحدانی متصلی هستش که به نحو بالقوه قابلیت انقسام به اجزا رو داره. خب این مقدمه بود که الان میخواستن در این فصل مطرح بکنن. مورد اصل بحث میشیم که حرکت مبدع و منتهاش چیه. الان میفرماد برای حرکت از یک جهت باید بگیم مبدع و منتها نداره، از یک جهت باید بگیم حرکت مبدع و منتها داره. از چه جهت باید بگیم حرکت مبدع و منتها نداره؟ اگر ما در پی تعیین یک مبدع و منتها برای حرکت هستیم، از سنخ و طبیعت خود حرکت که تعریف حرکت برای سنخ بکنه، ما هرگز به چنین مبدع و چنین منتهایی دست نخواهیم یافت، بلکه اصلا وجود نداره، بلکه وجود نداره. شما روی هر جزئی ولو این اجزای کنار دستی که مثلا داریم نزدیک میشیم به قوه محض، یا از اون طرف اجزای کنار دستی که داریم نزدیک میشیم به فعل، روی هر کدوم از اونها انگشت بذاری، خود اون قابل انقسام است تا بی نهایت. روی هر یک از اون اجزای اون جز هم که خیلی به این کنار دستی نزدیکتره، اگر روی اونم دست بذاری، بازم قابل انقسام است تا بی نهایت، اگر حرکت باشه، اگر امتداد و کشش حرکتی رو داشته باشه و زمان برداره. پس بنابراین شما مبدع و منتهایی که از سنخ و طبیعت خود حرکت باشه تعریف حرکت برای صدق بکنه، یعنی امتداد و کشش زمانی داشته باشه، نمیتونید یه چیزی رو پیدا کنید بگید این مبدع حرکت است و خودش هم حرکته. چون تا میگید خودش حرکته، یعنی خودش قابل انقسام میشه، یعنی باید در خودش خورد بشین بریم تو جز اول، خب هر چی میریم تو جزء اول، اگر اون رو حرکت بدونیم، یعنی بازم دارای امتداد زمان برش منطبق میشه و لذا خودش هم باز تقسیم به اجزا میشه، تو اون اجزای خورد شدهش باز باید همینجور بریم جلو. هر چی جلو بریم، اگر بخوایم یک جزئی رو معرفی کنیم که خودش حرکت باشه و آغاز حرکت باشه، این بی‌معناست. ما نه در ناحیه مبدأ و نه در ناحیه منتها نمیتونیم جزئی از حرکت که خودش از طبیعت حرکت باشه نشون بدیم، که در این حال که حرکته آغاز حرکت هم باشه. پس از این حیث مبدأ و منتها برای حرکت معنا نداره. اما چنانچه پیشترم گفتیم، ما میتوانیم از لحاظ دیگر مبدأ و منتها برای حرکت مشخص بکنیم، منتها نه از جنس خود حرکت، نه از طبیعت خود حرکت. یعنی این محدودیتی که ما برای حرکت پیش میاریم از آغاز و از پایان، به واسطه اموری غیر از حرکت هست که حرکت رو تهدید میکنه، محدود میکنه. اون قوه‌ای که هیچ فعلیت همراهش نباشه، اون رو میگیم مبدأ حرکته. اما اگر خوب دقت بکنیم، خود این حرکت نیست. یا در نقطه پایانی فعلیتی که هیچ قوه به همراه او نباشه، هیچ قوه به همراه او نباشه، یعنی هیچ قوه به همراه او نباشه که میشه مجرد، یه وقتی میگیم نه، قوه این حرکت به همراهش نباشه. توجه کردید؟ در هر صورت محل بحث ما هست. خب اون فعلیتی که هیچ قوه به همراه او نباشه، این از سنخ و طبیعت حرکت نیست. این چیزی که از سنخ و طبیعت حرکت نیست در پایان، و این چیزی که از سنخ و طبیعت حرکت نیست در ابتدا، اینها رو میتونیم بگیم که محدود کننده حرکته، یعنی آغاز و پایان حرکت است. اما مواظب باشیم این مبدأ و منتهای حرکت از سنخ خود حرکت نیستش. در فقط خصوص بحث حرکت اینجور نیست، در خیلی چیزا اینجوریه. مثلا شما در بحث کم متصل غار اگر دقت بکنید، مثلا اونجا هم به همین شکله. اگر یک خط رو که امتداد در یک جهته لحاظ بکنید، آغاز این خط و پایان این خط خودش از سنخ خط نیست، یعنی آغاز و پایانش نقطه است و نقطه از سنخ خط نیست. اگر بریم از این نقطه که در واقع ما به یک جهت میگیم ابتدای این خطه، بریم داخل خط، یعنی بریم تو طبیعت خط، شما نمیتوانید یک چیزی که خودش خط باشه رو به عنوان آغاز خط نشون بدید. چون اگر چیزی خودش خط باشه، خودش منقسم میشه به اجزا. قطعا باید از طبیعت غیر خط استفاده کنید تا ابتدای خط رو نشون بدید، چنانچه در پایان خط هم همینجوری، تو سب هم همینه، تو جسم تعلیمی هم مسئله به این شکل استش. پس در کم متصل غار چنانچه وضعیت اینجوریه، در کم متصل غیر غار و امر متحد با این کم متصل غیر غار، یعنی حرکت، هم وضعیت به همین شکله. آغاز و پایان زمان، آغاز و پایان زمان خودش از سمت زمان نیست، اگر آغاز و پایان زمانهایی رو که در واقع نه زمان کلی عالم که مثلا ممکنه بگیم آغاز نداره یا داره، اون بحثای جداست. حالا در زمانهای خاص هر شیئی به حسب طبیعت خودش یک زمان خاص داره، هر حرکتی یک زمان خاص داره. این زمان خاص آغاز و پایانش از جنس و طبیعت خودش نیست، بلکه آن آغاز زمان هست و آن غیر از طبیعت زمان هستش، طرف زمانه و طرف شی غیر از خود شیه. این بحث ها خیلی مفید میتونه باشه در بحث وجود و ماهیت و همسال، اینا قابل استفاده است. بعضی این مثال ها رو زدم، در جا خودش باید از این بحث استفاده کرد. ببینیم عبارت های علامه رو در این قسمت. خب اون مقدمه رو یه مقدارش رو خونده بودیم، بسیدیم به نکته دومی که در ارتباط با این انقسام هست. این عبارت صدر فصل که داشت قد عرفت ان سل حرکه این رسامن لذاته ها، دیروز ما عرض کردیم بهتر بود لل حرکه باشه، در نهایه اتفاقا لل حرکه هست، یعنی در نهایه داره ان لل حرکته این رسامن لذاته ها، یعنی ادبیات عرب اینجور اختزام می کنه آدم به این شکل حرف بزنه. منتها این فی که در اینجا آمده، چنانچه دیروز عرض کردیم، ممکن بود تو ذهن علامه این نکته آمده باشه که حرکت به حسب ذات منقطع نمیشه، در حرکت چیزی هست که ذاتا منقطع میشه. این خیلی خوب بود، یعنی اگر با این دقت میخواستن فی بیارن خیلی خوب بود، منتها با لذاتها خیلی هماهنگ نیست. و ایزن هو انقسام بالقوه لا بالفعل. این انقسامی که برای حرکت گفتیم به حسب ذات حرکت هست و تا بی‌نهایت هم پیش میره، بالقوه است نه بالفعل. همین بالقوه بودنش خیلی از مشکلات رو برطرف میکنه. در باب جسم هم همینه، در باب تمهای متصل غار هم وضعیت به همین شکله. اگر بالفعل باشه مشکلات فراوانی پدید میاد. و ایزن هو انقسام بالقوه لا بالفعل. انقسام بالقوه، انقسام بالقوه یعنی که این الان ما یک واحد بیشتر نداریم، یک امره. بله اجزای بالقوه دارد، می توانیم به حسب خارجی تیکش کنیم، یا به حسب وهم تیکش کنیم، یا به حسب خیال، به حسب عقل تیکش بکنیم، و الا الان یک امر واحده. و ایزن هو انقسام بالقوه لا بالفعل، انقسام بالقوه است نه انقسام بالفعل باشه. از لو کان بالفعل، چون اگر انقسام بالفعل باشه، اجزای بالفعل داشته باشه، بطلت الحرکه، خود حرکت از میان خواهد رفت. لانتهاء القسمه الى اجزاء دفعیت الوقوع، به خاطر اینکه قسمتی رو که ما در بحث قبلی گفتیم تا بی‌نهایت پیش میره، اگر بگیم این اجزا بالفعل هستش، باید برسه به اجزای دفعیت الوقوع. درسته؟ اجزایی که در آن شکل میگیرن، نه در بستر زمان. جزء دفعی الوقوع اینجوریه، ما تغییر دو جور داشتیم، تغییر دفعی و تغییر تدریجی. تغییر تدریجی حرکت بود. خب اگر ما بگیم این حرکتی رو که الان مشاهده میکنیم به حسب حقیقت واقعا متشکل از اجزاء مثلا بیشمار، راجع به این اجزا بحث شده که اگه اجزا بالفعل بگیم، بعضی گفتن اجزا بالفعل متناهیه، بعضی گفتن اجزا بالفعل غیر متناهیه، که این مشکلش بیشتره. حال در هر صورت اگر اجزا بالفعل داشته باشه، یا اون اجزا بالفعل خودش، این تفسیرش که بدیم، یا اون اجزا بالفعل خودش امتداد داره، خب اشکال نداره. ما بحث رو از این حرکتی که اول به نحو کلان فکر می‌کردیم می‌بریم تو اون حرکت‌های کوچیک. اون حرکت‌ها چی؟ حالا اجزای بالفعل داره یا بالقوه داره؟ چون امتداد داره دیگه. باز اونجا باید بگیم اجزا چیه؟ بالقوه است. یعنی نه اون اجزای بالفعل دیگه امتداد اصلاً نداره. وقتی بگید امتداد نداره، یعنی آنی الوقوع، زمان بردار نیست، کشش نداره، امتداد نداره. خیلی مشکلات پدید میاد، اما یکیش این هستش که دیگه ما حرکت نخواهیم داشت. در حالی که ما بحثمون رو از کجا شروع کردیم؟ توی حرکت تبیین کردیم و از بحث حرکت شروع کردیم. دیگه اونا حرکت نیست، اونا تغییرهای دفعیه، حقایق دفعی الوقوعه، آنی الوقوعه، بحث حرکت نیست. خود حرکت رو اگه بخوایم اینجور تحلیل بکنیم، موجب میشه حرکت از میان برداشته بشه، مثل سلاف فرض میمونه. گرچه مشکلات دیگه هم داره در جای خودش، مثلا این که چجور میشه از اجزای بالفعل آنی الوقوعی که هیچ گونه کشش و امتداد نداره، یک کشش و امتدادی الان ساخته شده، و همینجور مشکلات دیگه‌ای که در این بحث ممکنه پدید بیاد. یکی از مشکلاتش اینه که ما دیگه حرکت در این بحث نخواهیم داشت. لانتهاء قسمت، چون که اون وقت قسمت اگر بگیم حرکت مشتمل بر اجزای بالفعل هستش، خود حرکت از بین میره. چرا؟ چون حرکت در مسیر پذیرفتن اجزای بالفعل، یعنی در مسیر انقسام، به اجزایی خواهد رسید که دفعی الوقوع باشه. چون اگه بتونی اجزایی نرسی، یعنی امتداد داشته باشه، خب ما بحثمون رو میبریم تو همون امتدادهای کوچیک، میگیم این متشکل از اجزای بالقوه است. بالاخره حرکت متشکل از اجزای بالقوه خواهد شد. اگر بگید نه، این مسیر انقسام، انقسام بالفعل انقدر پیش میره تا میرسیم به اجزای دفعی الوقوع، اگر برسیم به اجزای دفعی الوقوع، آنی الوقوع، این تغییر دفعیه، تغییر تدریجی نیست، پس یه ما حرکتی در این میان نخواهیم داشت. خب این مقدمه تمام شد. حالا برسیم به اصل مطلب این فصل. و به ذالکه یتبینو، با توضیحاتی که تو این مقدمه دادیم روشن میشه که از یک منظر باید گفت مبدأ و منتهایی برای حرکت وجود نداره، گرچه از منظر دیگه میگیم مبدأ و منتها برای حرکت هست. و به ذالکه یتبین انه لا مبدأ للحركه ولا منتها لها، با توضیح گذشت روشن میشه که مبدعی برای حرکت و منتهایی برای حرکت نیست. به چه معنا مبدع و منتها نیست؟ به معنا الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه والجزء الاخر والجزء الاخر الذي كذلك، به این معنا که ما در ناحیه مبدع یک جزء اولی پیدا بکنیم که از حیث حرکت قابل انقسام نباشه و جزء طبیعت خود حرکت هم باشه. چون ببینید وقتی میخواد مبدع باشه پس باید اون نقطه آغاز رو شروع بکنیم. خب این نقطه آغاز اگر بخواد خودش اقسام داشته باشه پس معلوم میشه باید هنوز نقطه آغاز رو پیدا نکردیم، تو خودش باید خورد بشیم اون نقطه آغاز رو پیدا بکنیم، پس باید خودش منقسم نباشه. اگر خودش منقسم نباشه دیگه از طبیعت حرکت و از سنخ حرکت نیست، دیگه از سنخ و طبیعت حرکت خارج میشه. پس جزء اول مبدعی که از سنخ طبیعت حرکت باشه شما نمیتونید پیدا بکنید، یعنی خودش امتداد داشته باشه، خودش حرکت باشه و اول حرکت باشه. ما همین دیگه میشه دومی، مبدع حرکت هست ولی از جنس حرکت اول حرکت نیست، از غیر حرکت است که ابتدای حرکت رو مشخص میکنه. پس حرکت از سنخ و طبیعت خودش مبتدا و منتها نداره، از غیر سنخ خودش اول و آخر داره. دیگه هیچ قوه‌ای نداره، اما خود این اولین و آخرین آیا حرکته؟
بالاخره هم قوه
پیش
لازم هست هم فعل.
نه اولی میگید قوه ایست که فعل نداره، چون هر کس چیزی که ممزوج از فعل و قوهش، یعنی من جهت فعل فعل جزء قبلیه و قوه است برای جزء بعدی. اینجا قوه ایست که فعلیت نداره، فعلیت از قبیل حرکت ها از جای دیگه باید فعلیت بشه باشه و اینجا چون چیزی موجود نمیشه، فعلیت به لحاظ اجزای حرکت. از اون طرف هم فعلیت ایست که هیچ قوه حرکت توش نیستش. پس بنابراین این دوتایی که شما معرفی کردید خودش از طبیعت حرکت نیستش، این از پایان حرکت از این ور و پایان حرکت از اون ور شما میتونید بگید که در واقع مبدأ و منتهی براش مشخص نیست. خود این پایان و خود اون پایان از این ور پایان از اون ور خود اینا از سنخ و طبیعت حرکت نیست، یعنی انقسام خود اینا انقسام پذیر نیست، خود اینا کشش به امتداد نداره، پس از طبیعت حرکت نیست. دوسته باشه ما الان با این حرکت کار داریم، حالا اون بحث دیگه ای، آیا امکان داره یا نداره بحث دیگه ایه، من کار به این جهت ندارم. الان نسبت به اجزای حرکت قوه محضه، پس مبدأ و منتها برای حرکت وجود نداره. به چه معنا؟ به معنای جزء اولی که از جهت حرکت تقسیم نپذیره و جزء آخری که از جهت حرکت تقسیم نپذیره، الذی کذلک یعنی لا ینقسم من جهت الحرکت. خب چرا؟ لما عرفت آنفن ان الجزء به هذا المعنا دفعی الوقوع، اگر شما بتونین جزئی برسید، یعنی جزئی که از حیث حرکت قابل انقسام نباشه، این یک حقیقت دفعی الوقوعه، تدریجی نیستش. چیزی که از حیث حرکت قابل انقسام نباشه این یک معنای آنی الوقوع است، دفعی الوقوع، تغییر دفعیه، امر تدریجی نیست. فلا ینطبق علیه حد الحرکه، پس تعریف حرکت برای صدق نمی کنه. چرا؟ چون لعنها تدریجیت و ذات، حرکت یک ذات تدریجیه، بنابراین شما مبدأ و منتهایی که بخواید از طبیعت خود حرکت داشته باشید و در واقع تعریف حرکت برای صادق بشه بگیم نقطه آغازین حرکت اینه، نقطه پایانین حرکت اینه، اولین جزء حرکت اینه، آخرین جزء حرکت اینه، شما نمیتونید پیدا بکنید. اون چیزی رو که به عنوان اولی و آخری در نظر گرفتی اون یک حقیقت آنی الوجوده که تدریج الوجود نیست، اصلا حرکت نیست. پس محدود شد حرکت به اموری که غیر از حرکت هسته، که این همون قسمت دوم بحث ما رو شکل میده. و اما ما تقدم ان الحرکت تنتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها و فعل لا قوت معه فهو تهدید لها بالخارج من ذاتها. اما اونجا که قبلا گذشت، کجا گذشت؟ در پایان فصل چهارم ما این بحث رو داشتیم. در پایان فصل قبلی ایشون فرموده و ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها و الى فعل لا قوت معه. خب اما اونجایی که در اون قسمت گذراندیم، گفتیم حرکت منتهی می شود از دو جانب به چنین چیزهایی. پس مبدع داره، منتها داره. چطور شما میگید مبدع و منتها نداره؟ میگید بله مبدع و منتها داره. ممکن نیست میگیم یک حرکت محدود مبدع و منتها نداره، که بالاخره یه آغازی داره یه پایانی داره. مهم اینه که این آغاز و پایان رو آیا میخوای از طریق خود طبیعت بگیری؟ میگیم نه، اینجوری نیست. از طریق خود طبیعت حرکت نیست، بیرون حرکت موجب محدود شدن خود حرکت میشه. محدود ظریفی است، توجه بکنید. یعنی از اون نقطه آغازین شما در برید نگاه بفرمایید، اونی که شما دارید حرکته و اون تا بی‌نهایت قسمت، یعنی به طرفش نمیتونید برسید اصلا، به طرفی که اصلا خود حرکت باشه نمیتونید، مگه اینکه خارج بشید از حرکت. خب و ما تقدمه و ما چرا قبلا گذشت که ان الحرکت تنتهی من الجانبین، از دو جانب، یکی از جانب آغاز به چه چیزی منتهی میشه؟ الى قوت لا فعل معها، به قوهی که فعلیتی به لحاظ عجز و حرکت به همراهش نیست. و فعل لا قوت معه، و به فعلی که هیچ قوهی از جهت عجز و حرکت به همراه او نیست. این تمام عجز و حرکت دیگه به فعلیت رسیده، این حرکت به فعلیت رسیده. اما انتهای حرکت از دو جانب به چیزی که الان معرفی کردیم، فهو تهدید لها بالخارج من ذاتها، این محدود کردن حرکت است، این مشخص کردن اول و آخر حرکت است، محدود کردن یعنی مشخص کردن اول و آخر حرکت هستش به یک امری که خارج از ذات خود حرکته. چرا میگیم خارج از ذات حرکته؟ به خاطر اینکه تعریف حرکت بر اونها صادق نیست. قوهی که هیچ فعلیت همراهش نباشه، تا فعلیتی که هیچ قوهی به همراهش نباشه، این حرکت نیستش. که آغاز و پایان حرکت رو همینا درست کرده، ولی اینا خودشون حرکت نیستن. یه حرکت یه وقتی اعتباری هم طبیعیه، این آغاز حرکت و پایان حرکت هم طبیعیه. مثلا ما اینجا نشستیم هیچ حرکت نداریم، مثلا در حرکت عینی، بعد بلند میشیم بعد از دست مثلا این دیگه کلاس دیگه.
نمیدونم حالا از اونجا
مثلا
این
حرکت اینجا میذارم، از اونجا خودم سوال کنم. اصلا نداره، مثلا میگم مبدا رو میتونید اعتباری بگیرید، میتونید حقیقی بگیرید. اما اینجا که ما نشستیم هیچ حرکت نداریم، این میشه مبدا حقیقی حرکتی که بعدا میکنیم. یه وقتی میخواد میتونه بگه نه، من میخوام مبدا رو از در مدرسه شروع بکنم، تا اینجایی که مثلا تو مدرسه حرکت می اینا رو حساب نمیکنیم، اشکال نداره، میشه مبدا اعتباری. به اعتبار اون حرکتی رو که بعداً در نظر گرفتی، این جزء قوه محض میشه. متوجه گردید؟ به اعتبار حرکتی رو که بعداً مثلا میگید این مقطع از حرکت، خب این جزء نسبت به اون مبدا از حرکت باید دقیقاً لحاظ بشه که چی میخوایم بگیم. پس مبدا یا حقیقی یا اعتباری، اونجوری در این عبارت اومده و در پایان فصل قبل اومده اشاره به مبدا حقیقی، بیشتر اشاره به مبدا حقیقی. قطع کردید دیگه، وقتی اعتبار کردید دیگه قطعش کردید، حالا به ذهن قطع کردید یا به عقل قطع کردید یا واقعا وایستاده رفته به خارج قطع کردید. وقتی که منقطع کردید، باید حساب کنید که اون رو که منقطع کردید از اینجا داره این نقطه شروع میشه. قبل از اینکه حرکت کنید برای جز حرکت بود، توی یک حرکت بسیتر تعریف حرکت بود، توی یک بستن حرکت بود، ولی این دیگه آغاز حرکت نیست. قبل از اینکه قطع کنید آغاز حرکت نیست، وقتی که قطع کردید میشه آغاز حرکت، حالا به وهم یا به عقل در چیزی قطع کردید. وقتی آغاز حرکت شد دیگه طبیعت حرکت نیست، به لحاظ این تقسیمی که کردید. نگید تو خارج نه حرکته، خارج وابسته به اعتبار ما نیست، خارج مبدا حرکت هم مبدا حقیقی حرکته، ولذا به لحاظ خارج و تکوین مبدا حرکت مبدا حقیقی هستش، اونجا مسئله در حرکت نیست. اونجا که ما به حساب اعتبار قطع میکنیم، پس اعتبار رو لحاظ بکن، از اینجایی که اعتبار لحاظ کردی دیگه اون چی؟ در واقع از طبیعت حرکت نیستش. میگید نه، در خارج جزء طبیعت حرکته، شما از اعتبار خارج شدید، شما رفتید توی یک حرکت واقعی.
یعنی مثلا ما اعتبار میکنیم هم حرکت میدونیم هم حرکت نمیدونیم.
حرکت میدونی از لحاظ واقعی و خارجی، از لحاظ
دو تا اعتبار هم هست، یه اعتبار از اینجا شروع میکنیم، یه اعتبار از اینجا شروع میکنیم.
هر جا شروع کردید، از هر جا تیکه شدید، از اونجا دیگه از طبیعت حرکت نیست به لحاظ اعتبارتون. به لحاظ خارجه که در نظر بگیرید، یعنی اعتبار نکردید، به اعتبار تقسیمش نکردید، واقعا منقسم نشده. توجه کردید؟ شما بگیرید بحث خارجی، همون تو نظام تقسیم باش، تیکه تیکه کردن های خارجی، اگه واقعا من یک حرکت رو تیکه تیکه کنم، این چند تا حرکته، یک حرکت که نیست، و هر حرکتی اول و آغازش اصلا حرکت نیست. نمیتونه باشه، آنی الوقوع طرف حرکت هست، ولی از خود حقیقت حرکت نیست. آنی الوقوع ما داریم، بله. خود اجزا حرکت طرفش اشکال نداره، طرفش همه گفتن که مثلا خود طبیعت خط دو طرفش یه نقطه هستش، ولی نه اینکه خود خط از نقطه تشکیل شده باشه. زمان دو طرفش آنه، نه اینکه خود زمان از آن تشکیل شده، زمان غیر از آنه. لذا میگیم همه اینها به غیر از طبیعت خودشون محدود میشن. تو بحث ما هم همینه، اون حرکت به یک حقیقت دفعی الوقوع که قوه ای است که فعلیت هم باش نیست، فعلیت یه قوه هم باش نیست که از طبیعت حرکت نیست محدود میشه. این
حالا داشتیم
ولی به این معنا که از سنخ خود حرکت، از سنخ خود حرکت ما بخوایم یک مبدا و منتهای داشته باشیم نیست. بله، مبدا و منتهای رو میتونید در نظر بگیرید که انقسام پذیر نباشه، که دیگه از طبیعت حرکت نیست، که دیگه در واقع میشه همون بحثی که تو و اما ما تقدم گفته شده. همون قوه محض که هیچ فعلیتی از جهت حرکت در طرفش نیست. توجه کردید؟ خود آن طرف زمان. توجه کردید؟ چون اینجا حرکته، حرکت زمانیه. حرکت زمانیه. خود حرکت زمانی. طرفای حرکت چیه؟ منطبق بر آنه. طرفای حرکت منطبق بر آن هست، لذا چون منطبق بر آن هست بهش میگیم دفعی الوقوع، یک حقیقت آنی است. این در بحث توسطی مثلا ابن سینا که این حرف رو میزنه، بعضی میگن واقعا حرکت توسطیشون تعریف میکنه، درست که میشه گزارش توسطی و دو تعریف میکنه، ولی همون حرکت قطعی رو داره لحاظ میکنه. مثل مولا صدرا این حرفا میزنن، حرکت توسطی اگه واقعا بخواد به معنای حقیقیش باقی اون اصلا واقعیت خارجی نداره تا موقع بحث بکنه. یعنی جناب ابن سینا همین حرفا که ما میزنیم قبول میکنه، ولی در تحلیل حرکت میرسه حرکت رو به شکل توسطی معنا میکنه. این مبدا، منتها، آغاز، موضوع حرکت، همه این بحثا رو ابن سینا داره، اینا تو مشاه هست، ولی با این حال وقتی میخواد تحلیل حرکت بکنه به شکل توسطی معنا میکنه. معتقدی که حرکت قطعی در خارج واقعیت نداره توسط اینا، معلوم میشه که نوع نگاهی که اینا به حرکت توسط داشتن با نوع نگاهی که الان ما میکنیم متفاوت هست، گرچه به حسب لفظ همون لفظ رو به کار میگرده. خب میرسیم به فصل ششم که راجع به یکی دیگر از ارکان و مقدمات حرکت بحث میکنه به نام موضوع حرکت. در نهایت الحکمه این فصل به عنوان فصل نهم اومده، یعنی خود از اونجایی که اومده این مقدار متأخرتره، شاید هم از یه جهاتی بهتر هم باشه این تأخیری که در اونجا صورت گرفته، در فصل نهم اومده، اینجا در فصل ششم مطرح شده. حالا پیش از این که موضوع حرکت رو بخوایم بحث بکنیم، ابتدا باید توجه داشته باشیم حرکت دو جوره، یا حرکت جوهریه یا حرکت عرضیه. الان که ما داریم میگیم حرکت جوهری یا عرضی، هنوز تو نگاه حکمای مشاه هست، بعدن تو فصل بعد مثل فصل 12 دیدگاه صدر و متعلقین راجع به حرکت در جوهر رو توضیح خواهیم داد. مراد حکمای مشاه وقتی بحث رو در ارتباط با حرکت در جوهر پیش میبرن یعنی چی؟ الان که میگیم از نگاه مشاه، یه مقدار بازم از مشاه فاصله گرفتیم، میگیم حرکت در مشاه، نگاه بفهمون چجوریه. یه وقتی شما ماده ای رو در نظر میگیرید به معنی هیولای اولا، ماده اولا در نظر میگیرید که صور نوعیش متبدل میشه، یک صورت نوعیه رو از دست میده، صورت نوعیه دیگر میده. الان این رو ما بر اساس اصول حرکت داریم معنا میکنیم، گرچه در نگاه خود مشیا به شکل کون و فساده، به درد دفعی این معنا تحقق میپذیره. منطقه اما این گفتیم در نگاه مشیا به خاطر اینکه نگاه ملا صدر در حرکت جوهری به طور کلی با حتی اینی که الان داریم میگیم متفاوت هستش. پس یه وقتی حرکت در جوهر داره صورت میگیره، حرکت در جوهر صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی ماده ای داره صور متعدد نوعی رو میپذیره. الان صورت آبی داشته، بعد صورت هوایی میپذیره، بعد صورت مثلا آبی میپذیره، بعد صورت هوایی میپذیره. نگاه کنید، ماده ای داریم که صورت ها رو پشت سر هم میپذیره. این میگیم حرکت ماده در جوهر، این در صور جوهری. یه وقتی میگیم حرکت در اعراضه، حرکت در اعراضه یعنی چی؟ یعنی شما یه جسمی رو مشاهده میکنید، اگر دقت بکنید ما تازه ماده اولا رو بحث میکردیم، الان شد ماده ثانیه. جسمی رو که خودش ماده ثانیه است به لحاظ تحولات بعدی، جسمی رو در نظر میگیرید، قبلا رنگ سبزی داشت، الان میره به طرف رنگ زردی یا میره به طرف رنگ سرخی، یا قبلا ترش بود به تعبیر مثالیشون، الان میره به طرف شیرین شدن. اینجا میبینید که جسم که همون ماده ثانیه باشه داره در عرض خودش حرکت میکنه و اعراض مختلف داره میپذیره. پس بنابراین ما حرکت یا این حرکت در جوهر صورت میگیره که اونجا ماده اولا داریم که صور متعدد جوهری میپذیره، یا اینکه نه، این حرکت در اعراضه، یعنی جسم، یعنی ماده ثانیه داریم که در بستر اعراض داره متحول میشه و چیزهای مختلف رو میپذیره. نکته ای که الان از این بحث مقدماتی استفاده کردیم اینه که اونی رو که موضوع حرکته، یعنی موصوف به حرکته و داره حرکت میکنه، اون ماده است، خواه ماده اولا باشه در حرکت جوهری و خواه ماده ثانیه باشه در حرکت در اعراض، ولی بالاخره باید چی باشه؟ ماده باشه. علامه طباطبایی برای ترسیم تقریبا استدلالی این معنا یه بیان برهانی در ابتدا آورده. بیان برهانی ایشون این استش، میفرماد حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی خروج شیء از قوه به طرف فعل. حرکت به معنای خروج تدریجی شیء از قوه به طرف فعل. پس در نقطه آغاز ما یک شیء بالقوه داریم، یک قوه و استعداد داریم. این قوه و استعداد، این قوه و استعداد چون جزء اعراضه، خودش نمیتونه مستقلن در نظام خارج محقق بشه، باید روی یک موضوعی بنشینه. موضوع این قوه و استعداد چیه؟ این وقت قبلی بوده، ماده است. ماده استش که محل و موضوع پذیرش این قوه و استعداده. خب این ماده و استعداد که موضوع قوه هستش، در ابتدا متحد است با همین قوه و استعداد، یعنی قوه و استعداد کمال خود اون ماده حساب میشه، یکی از اعراض اوست، کمال برای او حساب میشه و متحد با این قوه است. اما پس از حرکت و مثلا در پایان حرکت، وقتی این قوه به فعلیت تبدیل شد، این ماده که تا حالا با قوه شیء متحد بود، الان با چی شیء متحد میشه؟ با فعلیتش متحد میشه. و چون خود ماده ذاتاً قوه محضه، اتحادش با یک صورت بالفعل هیچ اشکالی نداره. پس ببینید اون چیزی رو که موضوع حرکت است، موصوف به حرکت استش، اون ماده است که در ابتدا با حالت قوه متحده و بعد با حالت بالفعل متحد استش. این ماده تو اون مقدمه که کردیم، تو حرکت جوهری ماده اولاست، ولی تو حرکت در اعراض ماده ثانیه هست. پس بنابراین موضوع حرکت، این چیزی که موضوع به حرکت هستش، ماده ما معرفی میکنیم او رو. ببینید عبارت های علامه رو من در این وقتی که هستیم بحث رو تمام کنم. الفصل السادسی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها. فصل ششم در ارتباط با موضوع حرکت. موضوع حرکت چیه؟ همون متحرکی است که متلبس به حرکت می شود، موصوف به حرکت میشه. حرکت رو میپذیره. قد عرفت، قبلا در فصل‌های قبل برات روشن شد که ان الحرکت، این هم بیان استدلال گونه است که علامه میاره برای اینکه روشن بکنه موضوع حرکت ماده است. ان الحرکت، حرکت یک، خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا. قبلا شناختیم، یک نکته که شناختیم این بود که حرکت خروج شیء است از حالت بالقوه به حالت بالفعل به نحو تدریجی. خب نکته دومی که قبلا شناختیم، و ان هذه القوه يجب ان تكون محموله في امر جوهري قائمه به، و این قوه و استعداد چون عرضه لذا واجب استش که محمول باشه در یک امر جوهری، یعنی وصف او باشه، محمول باشه، یعنی اون امر جوهری حاملش باشه، که اون امر جوهری گفتیم همون ماده اولا باشه، ماده اولا محل پذیرنده و موضوع پذیرنده این قوه و استعداد است. قائمت هم بهی، که این قوه قائم به اون امر جوهریه که همون ماده باشه. خب حالا و هذا الذي بالقوه و هذا الذي بالقوه کمال بالقوه للماده متحد معها. ای کاش که در اون قسمت قبلی می‌فهمیدن این امر جوهری که قوه قائم به او واسه، این همون چیه؟ ماده است. این اگه می‌خواستن نصف بحث رو رعایت بکنن، ولی بحث قبلی روشن میشه. ولی همینجوری اگه بخوایم منظم پیش بریم، باید بگیم اون چیزی رو که قوه روی اون نشسته، او همون چیه؟ ماده هستش. حالا این ماده وقتی در نظر میگیریم، این ماده در وهله اول با خود اون قوه و استعداد متحد هستش، با خود اون قوه و استعداد متحده. ما هذا الذي بالقوه، این امر قوه‌ای، استعداد انسان، قوه انسان شدن، این امر بالقوه، کمال بالقوه. مثلا هم در نهایی هم در اینجا کمال بالقوه اومده. من فرصت نگردم کتاب های دیگر نگاه بکنم به چه شکله، و الا اینجا واقعیت امر اینه که باید بگیم کمال بالفعله. خود این قوه کمال بالفعلیست برای ماده، چنانچه وقتی ما میگیم ماده قوه محضه، خود این قوه محض بودن رو فعلیت او تلقی میکنیم. وقتی کمال تلقی شد، کمال فعلیته، توجه کردید؟ ولی این فعلیت خودش قوه هستش. خب قبلا گفتید حاضر قوه، این قوه به لحاظ ماده کمال بالفعلشه، گرچه وقتی او رو مقایسه قبلا هست کردیم، خود قوه و استعداد نسبت به ماده یکی از اعراض اوست، یکی از دارایی‌های اوست، او رو داره. نسبت به مستعد الله هستش که امکان استعدادی است. نسبت به او که حساب می‌کنیم، می‌بینیم فقدانی است که می‌خوایم اون فعلیت رو محقق بکنه. حالا ما توجیهش می‌کنیم، روشنه، یعنی کمال قوه‌ای است. کمال بالقوه یعنی کمال قوه‌ای است، از صنف قوه و استعداده. حالا و هذا الذي بالقوه کمال بالقوه برای ماده، کمال است برای ماده، متحد است با این ماده. خب خیلی خوب، فاذا تبدلت القوه فعلا. خب حالا یواش داره میخواد مشخص کنه که همین ماده ای که قوه روش میشینه، همون هم شیء متحرکه، همون هم موضوع حرکته. خب فاذا تبدلت القوه فعلا، وقتی این قوه تبدیل به فعل شد، تا حالا ماده با قوهش متحد بود، الان با چی متحد میشه؟ با فعلیتش متحد میشه. پس در واقع البته این به نوع تدریجی است، این هر در لحظه اول قوه محض میشه، بعد فعلیت قوه، فعلیت قوه، فعلیت قوه، همه اینا ماده باش متحد میشه، متحد میشه تا میرسه به فعلیت محض، که با اون فعلیت محض هم متحد میشه. پس اون رو که موضوع حرکته و متحرکه، همون ماده است. حالا خواه ماده اولا، خواه ماده ثانیه که در ادامه عبارت میفرمان، و اذا تبدلت القوه تو فعلا کان الفعل متحدا مع الماده مکان القوه. خیلی خوب بود که همینجا استفاده بکنه. حالا در پایانش یه اشاره‌ای داره، بخونیم این رو. حالا این ماده‌ای که میبینید با قوه محض یا با قوه مشهون با فعل و در نهایت با فعل محض متحد میشه، و باید بگیم همین چیز است که هی داره حرکت میکنه و متحد میشه با شکل‌های مختلف، این ماده ممکن است ماده اولا باشه، ممکن است ماده ثانیه باشه. در کجا ماده اولاست؟ در حرکت در جوهر، یعنی ماده تو صورش داره حرکت میکنه. در کجا ماده ثانیه است؟ تو حرکت در اعراض. فمادت الماء مثلا هوا اون بالقوه، ماده‌ای که توی آب هست هوا هست بالقوه، فمادت الماء مثلا هوا اون بالقوه و کزل جسم الحامض قلب بالقوه. ببینید دو تا مثال زده، یکی حرکت در اعراض، یکی حرکت در جواهر. البته این حرکت در جواهر رو توجه داشته باشید، من گفتم ماده اولا الان تو این مثال گرچه به لحاظ ماده اولاست ولی حرکت در جواهر گفته بازم خودش ماده ثانیه میشه، توجه کردید؟ ولی باید مثال رو در نظر بگیریم که خود ماده داره حرکت میکنه، مثلا در صورت جسمیش، اگر برای صورت جسمی تو فضایی که ملا صدر رو تصویر میکنه خیلی راحت حل میشه. حالا اینو بذارید در بحثای بعدی. فمادت الماء، ماده‌ای که در آب هستش هوا هستش بالقوه، الان اینجا صور داره تغییر میکنه، یعنی حرکت در جوهره. و کزل جسم، اما جسم که اینجا ماده ثانیه که خود جسم باشه لحاظ شده که این میشه موضوع حرکت. و کزل جسم الحامض حلوم بالقوه، جسمی که ترشه مثل سیبی که ترشه شیرین است بالقوه. خب فاذا تبدلت الماء هواء و الهموزت و حلاوتن، وقتی آب تبدیل به هوا شد یعنی صورت ها عوض شد و ترشی تبدیل به شیرینی شد، کانت المادت التي في الماء هي المتلبسه بالهوائيه، ماده ای که در آب هستش، ماده ای که در آب هستش متلبس میشه به هواییت. خب و الجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوه، و جسمی که حامض بوده حموزتشو از دست میده متلبس میشه به حلاوت. در اولی ماده اولاست، در دومی ماده ثانیه مد نظره. پس بنابراین با این توضیحاتی که دادیم نتیجه گیری اینه که حتما ما باید موضوعی داشته باشیم که این موضوع حرکت در او جریان پیدا بکنه و موصوف حرکت بشه، و این موضوع ماده هست، حالا یا ماده اولا یا ماده ثانیه. ففی کل حرکت موضوعان، پس در هر حرکتی موضوعی هستش. تنعته الحركه، اگه لازمه چیز سلاسی مجرد ظاهرم باشه، تنعته الحركه یعنی حرکت او رو نعت میکنه، تنعته یعنی سلاسی مجرد بخونیم، تنعته میخوندم ولی همین تنعته درست داره. تنعته الحركه و تجری علی، یعنی حرکت نعت میکند اون موضوع رو، یعنی وصف او هستش، او میشه موصوفش و این حرکت جاری میشه بر اون موضوع و موصوف. حالا نکات دیگه یه امروزی موضوع هست که ارسال میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. اون شماره چیزش همونه، شماره موبایلتون همونه ولی شماره خونه شده هم هست شد. خونه شون این شده
کتابی هم یکی از این عربا و اینا دو جلسته چهار تا از فلسفه نوشته بودن، از اونا هم اونایی که اونا فلسفه میدونن تا ابن سینا نوشته بودن، اونا هم تهیه کنم یا چی اسمشون رو بایدونم
بخواهیم. باشه اگر از قدامت شهرز بودن یک کتابی داره
اسم کتاب چیه؟
شجره یه لاحیه باشه
تاریخ فلسفه. اول ما از فاضل کتاب میخره چی میشه باید پیش بگیرم یا شما که چه کنم چی کنم
آره که حرکت تا بین آنه قسمت میخواستیم بیشتر من زوری کنم
من میگه این نهان را مفرد حرکت و نام به معنی جزء اول نزی لاین قسم
به معنی جزء اولی که تفکیم نپذیر اصلا
که از جنس حرکت
هم بود حرکت باشه
ولی داریم از جنس غیر حرکت
آره که اینجا باقی به همون مفرد هم بود شما جزء اولی دارید دیگه میخواد این بگیم اگر شما یه چیزی که از سنخ حرکت نباشی میخوایی مبدأ و منطقه دیگه جزء حرکت نیست این دقتش تو اینجاست دیگه جزء حرکت نیست خواهش کنم چون وقتی دیگه جزء حرکت یعنی تعریف حرکت تو خواهد دارش درد بکنم شما جزء حرکت بخواهی بگیری و هیچ هم این نسام نفذیره در درون خودش نمیشه پیدا کنم خواهش کنم
من
بالاخره باید به جزء فلسفی برسید به آن فلسفی برسید یا به تکوینیه عرف بله وقتی میگه آن یه لحظه میگه یه نوستم مثلا فرض یه دقیقه مثلا یه لحظه یا مثلا خود داری داری یه تنده ولی از نگاه فلسفی که نگاه میگنی آن که میگیدیم چشش کرده همون لحظه کسی میتونم باید این طرفش نمچه
این یه حالی که بیرگوه این قابلیت داره
قابلیت نه یک تا پنج رو هم داره